أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که مضطربه و مبتدعه اگر ذات و تمیز بودن باید به تمیز مراجعه کنن. مرحوم سید فرمود به دو شرط. شرط اول این بود که اون که تمیز حیض را دارد اقل از 3 نباشد و اکثر از 10 نباشد، که این بس گذشت. شرط دومی را که فرموده اینه که این که گفتیم به تمیز مراجعه کند و تمیز مشخص عدد است، در جایی که اون دم متمیز معارض نداشته باشد. اگر بنا باشد اون دمی که متمیز است، حمره است، معارض داشته باشد، خب چون واضحه دیگه، چون معارض دارد نمیشه به ادله تمیز مراجعه کرد. ادله تمیز میشن معارض. 5 روز حمره دیده است، 5 روز سفره دیده است، مجددن 5 روز حمره دیده. خب شما نمیتونی به ادله تمیز مراجعه کنی، چون ادله تمیز را بر هر کدام منطبق کنی معارض است با اون ادله در دیگری. 2 تطبیق ادله تمیز با هم تعارض میکنه. این فرمایشی است که سید یزدی فرموده. این شرط دوم کما در جواهر آمده است، در کلمات فقها به این صورت نقل نشده است. اون که مرحوم صاحب جواهر نقل کرده است اینه که بعضی ها شرط کردن برای رجوع به تمیز، شرط کردن که طهر بین این 2 دمها از 10 کمتر نباشد. گفتن که شرط رجوع به تمیز اینه، اونی که در وسط اینها آمده است باید کمتر از 10 روز نباشد. چرا؟ لا یکسر، نباید کمتر باشد از 10 روز. چرا؟ باید کمتر از 10 روز باشد. چرا؟ چون اگر 10 روز شد، خب نقا اکثر طهر عشره دیگه محقق شده، هم اولی حیزه هم دومی حیزه. نه همینجا اجازه بدید، در تنقیح مقرر خوب اینا رو نیاورده، یک ناهماهنگی داره. مرحوم آقای حکیم بهتر آورده. بعضی ها این شرط را اینجور عنوان کردن. علی ظاهر همانطور که مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده است و فرموده این شرط یک لازمه دارد، علی ظاهر مرحوم سید دیده که این شرط یک لازمه غیر قابل التزام دارد. به خاطر اون تالی فاسد اون لازمه غلط این شرط را عوض کرده است. اونی که اونها فرمودن دو تا مصداق دارد، یک مصداقش اینه که مجموع از ده میگذرد، مثل که همی سید فرموده 5 روز حمره، 5 روز سفره، 5 روز به اصطلاح حمره که مجموع از ده میگذرد. یه مصداقش اینه دیگه، بین دمین کمتر از 10 روز فاصله شده است. یه مصداق دیگه هم داره و اون جاییه که 3 روز حمره دیده است، 3 روز سفره دیده است، 4 روز حمره دیده است، 2 باره سفره دیده است. مستعاضه دیگه بخواهم از ده تجاوز بکند. خب 3 روز حمرش با 3 روز سفرش با 4 روز حمرش میشه 10 روز. اینجا رو میگیره کلام اون جماعت، اونهایی که گفتن باید اقل طور فاصله نشده باشد، خب اینجا اقل طور فاصله نشده، 3 روز فاصله شده. باید اینجا بگید که اون زن نمیتونه به تمیز مراجعه کند چون این شرط رو نداره، در حالی که اینجا میتونه به تمیز مراجعه کنه، میتونه بگه 3 روز اول به زن 4 روز آخر عمره حیزون بعد لی تمیز، مانع ندارد. بعد اون وسطش هم علل مبنا دیگه، گفتید حیزه حیزه، گفتید نقایه نقایه، گفتید احتیاط احتیاطه. جماعتی که این شرط را کردن گفتن و ان لا یقصر نقا سفره از اقل طهر، این شرط درست نیست. این لازمش اینه در این فرع هم بگوییم ادله تمیز مرجع نیست، با اینکه اینجا ادله تمیز مرجعه، ادله تمیز میگه او 3 روز، 3 روز اول، 4 روز آخر، همه اینا حیزه و 3 روز وسط هم حالا اگر آنم حیز بفرمایم ندارم، ای والا اونش دیگه مهم نیست. این که مرحوم آقای خویی اگر نگاه کرده باشید، مرحوم آقای خویی اول دیروز بد بیان کردیم فرمایش ایشان را، ایشان اول فرع میارد 5 5 5 میگه کلام سید، میگه اینجا دله تمیز معارض داره نمیتونیم بهش مراجعه کنیم. بعد میگه بعضیا در اینجا هم گفتن، در این فرع دوم، فرع دوم همینه، 3 4 3 3 و 3 و 4 که مجموع از ده تجاوز نمی کنن، مجموعه به همین معناها از ده که تجاوز می کنن، فرض تجاوز عشره داریم، یعنی همینه که حمره دارن، این دوتای حمره به علاوه اون وسط از ده تجاوز نمی کنن. یک بی ربطی بین کلامش هست. این که میگیم مرحوم آقای حکیم بهتر بحث کرده، خوب بود ایشون هم اینجور بحث میکرد. فنیش اینه، شرط دوم سید گفتن لا یعارضهو دمون آخر، پس در این مثال چون معارضه داره بعد ادله تمیز مراجعه نمیشود. بعضی ها شرط این قرار دادن، شرط که این قرار بدی لازمش اینه که در فرع دومم بگه ادله تمیز جاری نمیشود، با این که در فرع دوم ادله تمیز مجال داره، اصلا هیچ نیازی به اصل سببی و مسببی ندارم. تمامش بکنم؟ عرض میکنم حالا مرحوم، نه ربطش همینه که عرض میکنم که دیگر صاحب جواهر ما آورده، مرحوم آقای خویی لایعارض را آورده، بعد گفته بعضی در اینجا از باب معارضه گفتن. بابا اونایی که اینجا گفتن از باب معارضه نگفتن، اون شرط ثانی را گفتن. معارضه کسی اونجا نگفته. وجه کدام؟ همون میگه درست نیست صاحب جواهر، میگه اون که گفته اون وجهش اینه. گفتیم بابا وجهش اینه، میگه چون اگر اقل حیض اقل طور فاصله شد، ادله تمیز در هر دو جاری میشد، مشکل نداریم که. این التفات نکردن که بابا این دو صورت داره، یه صورتش گفتنی نیست. عوضش کردن فرمایش مرحوم سید، عوض کرده اون شرط را. همزور آقای حکیمم فرموده، آقای حکیمم فرموده در کلمات شرط اینجوریه که از اقل طور کمتر نباشد. بعد گفته لازمش اینه، همین فرع را مرحوم آقای حکیمم مطرح کرده طبعا لصاحب جواهر. خب مهم نیست، ما دو تا فرع داریم در مقام. فر اول مرحوم سید فرموده که 5 روز حمره، 5 روز سفره، مجددن 5 روز حمره. مرحوم سید فرموده که اینجا جای ادله تمیز نیست، چون معارضه داره ادله تمیز به اصطلاح در اولی با دومی. همم که نمیشه بگیم عیزه، گفتنی نیستی. خب این فرمایش مرحوم سید در فر اول که عرض کردیم یه تنافی داره با فرمایش در مسئله نو، که اونجا که برسیم ببینیم میشه اون تنافی رو حل بکنیم یا نه. بعضی ادعا کردن اون تنافی، فعلا میگیم ظاهرن با هم تنافی داره. فرع دوم اونیه که صاحب جواهر نقض آورده بر شرطیت جماعتی از علما که مجموع از 10 روز نگذرد، مجموع با صفت به علاوه اون سفره فلبین، 3 تا، این 3 تا از 10 نگذرد. اما مثال 3 و 3 و 4، این مجموع از 10 نمیگذرد. بعد از 4 دوباره سفره شده ها، ادامه پیدا کرده ولی سفره شده دیگه. مرحوم آقای خویی در این فرع دوم حل کرده، فرموده که در این فرع دوم، اون که ما میخوایم صحبت بکنیم، در این فرع دوم ما میگیم هر دوتای اینا حیض است، به این بیان، به بیان اصل سببی و مسببی. ایشان فرموده که ادله تمیز در 3 روز اول جاریه، میگه این 3 روز حیض است. وقتی گفت این 3 روز حیض است، 2 تا اثر شرعی دارد، 2 تا اثر شرعیش. 1، هر حمره‌ای که قبل العشره باشه اونم حیزه. الدم سیه محمد ابن مسلم قبل 10 ایام من الحیزه الاولا، حیزه اولا که درست شد اون دم دوم، اون 4 روز بعد اون میشود من الحیزه الاولا. این ثمره اول، اثر شرعی، اثر شرعی 3 روز اول به برکت سیه محمد ابن مسلم، زنغت عدم قبل العشره فهو من الحیزه الاولا، یه حیزه اولای هست، گفته هرچی قبل از عشره بود من الحیزه الاولا. فرض تجاوز نکرده، اون به نظر ایشون هم همینجوره تجاوز نکرده دیگه، اون مقداری که میخوام ملحق بشود تجاوز نکرده، اون مقداری که میخواد ملحق بشود ایشون میگه. حالا اجازه فرمایش ایشون رو عرض کنیم. ثمر دوم اینه که اگر که دم اول شد حیزه اولا، یه اثر شرعی دیگه هم داره، میگوید دم ثانی من الحیزت الاولا و میگوید اون وسطم، اون دم وسطم حیوان. خود همون دلیل حکم اون دم وسط را هم مشخص میکنه. چرا؟ به برکت این که نقا کمتر از ده نیست دیگه. چون نقا کمتر از ده نداریم، وقتی گفت اولا حیزه، اونم اون متأخرم حیزه است، پس وسطم حیزه است. خود شارع اینا رو فرموده، اثر شرعیه. عمی که گفت اولا حیزه بعد لی تمیز، پس من شارع میگم اون قبل العشرم حیزه است و میگویم این وسطم حیزه. این اصل را فرموده اصل حاکم است. این ادله تمیز که در دم اولا جاری شد، تکلیف اون دوتا دم را مشخص کرد، دیگه نوبت نمیرسد به ادله تمیز در فقره استحاضه. دیگه شما نمیتونی بگی که ادله تمیز میگوید لیست به حیزه، این میشه اصل محکوم. اصل حاکم داره دیگه. اون که سه روز اول را حمره اولا را گفت حیزون، او حاکمه که بر این دلیل که میگه این سفره استحاضتون، اون نفی کرد این را، حاکم بر اینه. ادله تمیز به شمولش دم اول را نفی اثبات کرد حیزیت دم سوم را و نفی کرد استحاضه بودن دم دوم را. دو کار کرد، اثبات کرد حیزیت دم سوم را که عمره 4 روز، و نفی کرد استحاضه بودن دم دوم را که سفره بود. وقتی نفی کرد اصل حاکم شد، دیگه نوبت به از سفرتو استحاضتون نوبت بهش نمیرسد. و فرموده معارض اینجا از بحث خارج می شود، از گردونه خارج می شود. اینجور درست کردم. بعدم دیگه چی می شود؟ عبارت نخرام همیه. چی می شود؟ اون 5-5 چی می شود؟ دیگه چیزی نگفته، از او گذشته. ما بودیم و همین عبارت می گفتیم که در اینجا حکومت را قبول کرده، اما در اونجا حکومت را قبول نکرده. ما بودیم و همین عبارت همینه. اصلا بعضیاش کسریه که اون حرف سید درسته که میگه ان لا یعارضه دمون آخر، مجددن مراجعه کنید، کسریه که یه حرف سید درسته. در 5-5-5 اونجا معارض داره ادله تمیز و مجال نداره. به ذهن میزنه قبول کرده اینجا. بعد عرض کردیم در مسئله نو که رسیده، اینم انکار کرده که دیروز بحثش کردیم. تو ذهن ما اینه که فرقی بین این دو مسئله نیست، بین این دو فرع نیست. ایشان در بله مسئله 7 بود یا 17 بود، همون مسئله ای که در دو تا دم دیده، گاهی یکی در عادت، بعضی هر کدوم در عادت، گاهی هم هر دو خارج از عادت. اقل طورم میگفت فاصله بشود نشود، اونجا این بحث را مفصل مطرح کرده، اصل سببی و مسببی. اونجا این بیان را داره که اگر حکم کردیم به حیزیت دم اول، دلیل دم اول را شامل شد، اثر شرعیش اینه که اگر اقل طور فاصله بشود بین دم اول و دم دوم، دم دوم حیز مستقله، و اگر اقل طور، این مهم میشینه، اگر اقل طور فاصله نشد، لازمه این که این دم اول حیز است، اینه که اون دم دوم لیسه به حیزه. همون جام خودش فرموده این اصل را در نظر داشته باش، در فروعاتی مفیده. اصلا کدام ده نه؟ نه نه، در ده گذشته، در ده اونج که گیری نداریم. همین میخوایم عرض کنیم، اونجا همین مسئله مطرح میکنه و میفرمادی برای فروعاتی مفیده. یه قاعده به دست ما میده، هرگاه دلیل دم اول را شامل شد، حکم کرد دم اول حیز است، اثر شرعیش اینه که اگر دم دوم قابلیت التحاق داشته باشد فهو حیزون. تکرارش میکنم، فرمایش ایشان هرگاه حکم شد دم اول حیز است، اگر دم دوم قابلیت التحاق داشت، اثر شرعیش اینه که میونم من الحیزه، من الحیزه الولایه، و اگر قابلیت التحاق نداشت، گفته اثر شرعیش اینه که او لیسه به حیزه. یه قاعده دیگه، هر دمی حکم شد به حیزیت، دم دوم را نگاه کن، قابلیت التحاق داره بگو من الحیزت الاولا، قابلیت التحاق نداره بگه که همین قابلیت التحاق همیه دیگه. اون که نه، فرض کلام این اقل طور فاصله نشده، شده که میشه حیزه مستقله. اقل طور فاصله نشده است، ام دو قسمه، تارتن قابلیت التحاق دارد و اخرى نداره. خیلی فکر کردیم چجور شده از این قاعده شریفه که خودشم اونجا میگه برای فروعاتیه مفیده، چجور شده در اینجا که آمده دست برداشته ما نفهمیدیم. چجور شده اینجا که اینجا یعنی مسئله نه، چجور شده در مسئله نه میگه که ادله تمیز در پنج اول معارض است با ادله تمیز در پنج سوم. اینجا که میگه ما ساکتیم، در مسئله نه دیگه، دیروز خوندیم مسئله چند بود، نه، در مسئله نه اونجا که بحث تنافی میکنه و میخواه حرف خودش اونجا بیان کنه، اونجا میگه ما حرف خود ما را نیز بیان نکردیم، حرف ما میگه اینه ادله تمیز در دم اول معارض است با ادله تمیز در دم سوم. اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن. ادله تمیز استحاضتون بلا معارض باقی میمانه. چجور شده این فرمایش رو فرم وقت بعد فرموده خب وسط شد استحاضه حیث چی میشه؟ گفته علم اجمالی داریم، یا اولی حیزه یا دومی، باید احتیاط کنه. بله همین میگه هست دیگه، میگه با الان مشابهش در فرع دوم میگه، میگه که اگر الان در فرع دوم اینجور فرمود ادله تمیز سه روز اول را گرفت به شمولش نفی کرد، میگه نفی میکند استعاذه بودن سه روز دوم را. خب ما همین حرف را هم در او حیزش میگیم، میگه معده همین رو همین فکر بکنید چجور شما میفرماید ادله تمیز در اون فرع دوم سه روز را گرفت نفی میکند استعاذه بودن سه روز دوم را، میگه اونم حیزون. خب اینجا ما همینجور بفرمایید، بگید ادله اصلا در اون مسئله همینجور گفته دیگه، دو تا دم دیده در غیر عادت همین تطبیق کرده، گفته ادله تمیز در دم اول که در عادت نیست جاری می شود به جریانش نفی می کند حیضیت دم دوم را، فقط اونجا بین دو تا دم ها طهر کمتر از ده، اینجا بین دو تا دم ها سفره. خودیشونم میگه ادله تمیز بر دلیل سفره مقدمه حاکمه، همینجا گفته ادله حمره بر ادله سفره هم حاکمه. خب اگر ادله حمره بر ادله سفره بر ادله به حساب حمره ثانیان حاکمه است، چه فرق بین این دوتایه؟ همانطور یعنی وقتی نمیدونم، حالا شما وقتی مطالعه وقتی که ایشون بحث میکنه فرع دوم را باید همینجور بگه، همونطور که در این فرع اصل سببیه در فرع اول هم اصل سببیه دیگه. اصلا اونجا سیه محمد ابن مسلم نیست دیگه، اقل طهر نداره، از اثر شرعیش هست دیگه، عیب نداره. اون یه اشکال دیگه یه نمیخواستیم بیانش، اونا اثرهای طولی هست. چرا گفت در دو تا دمی که در خارج عادت ببیند اقل طور فاصله نشود، گفت اصلا اصل حرف رو اونجا گفت ادله تمیز در دم اول جاری می شود، میگه حیزون، دومی اثر شرعیش نگه لیسه به حیزن. گفت ما نمیگیم تقدم مرجحه ها، ما رو نمیگیم، بلکه از باب اصل سببی مسببی میگیم، که همونجا هم گفتیم اصل حرف مال مرحوم آقای حکیمه، اصل سببی مسببی، و ایشون آمده شفافش کرده. نه ما اصلا ما الان کار نداریم، ما الان آمدیم میگیم که دم اولی که میگوید ایشون این رو بینشون تعارض برقرار کرده، میگه دم اولی که ادله تمیز داره میگه حمرتون، این تعارض میکنه با ادله حمره در دم سوم، این دوتا رو با معارضه از کار میاندازه، بعد میگه که ادله سفره بلا معارض باقی میمانه. حرف ایشون اینه که میگم اینجا نگفته، در مسئله نو گفته ما حرف ما اینه، هم در اینجا هم در مسئله ای که ما داریم بحث میکنیم، حرف ما اینه که چرا تعارض؟ نه، ادله حمره در دم اول حاکم است بر ادله حمره در دم دوم، بر او حاکم است با ادله سفره که تنافی ندارد. در اینجا ادله حمره در پنج روز اول حاکم است بر ادله حمره در پنج روز سوم، با ادله سفره هم که تنافی نداره، چون ادله حمره میگه پنج روز اول حیزه، ادله سفره میگه از پنج روز بعد استحاضه، با هم تنافی ندارن که. دو تاشون حیز بود تنافی پیدا میکرد با ادله سفره، یکیش که جاری نکته را دریابید، یکیش که جاری بشود تنافی زایل می شود. عکس چرا؟ همین رو گفت ایشون، گفت بابا ما که میگیم ما همیر زحمت کشیده گفته که از آثار شرعی که حیزی محقق شد اصلا فرض کلامش از ده گذشته بود نمیشد اصلا در اوجه که محض مطرح کرده فرض کلامش است. اگر که ارزم به خدمت شما اگر که از ده نگذشته باشه اصلا ما نیاز به عدل حامره نداریم او حیزه اونم من الحیزه الاولای بحث نداریم که خب نور بابا زحمت کشیده همینجام گفته اونجام گفته گفته از آثار شرعی حیز اول عدم حیز دومه ولی از آثار شرعی عدم حیز دوم عدم حیز اول نیست دیگر بحث سابق تمام کرده اثر شرعی مال یه طرفه نه مال دو طرف همینجور ما میگیم ما همینجور عرض میکنیم ما عرضمون اینه فرمایش مرحوم سید که فرموده الله یعارضه دمان آخر میگیم نه این حرف درست نیست نه اون که اون جماعت گفتن درسته نه فرمایش شما درسته همونی که در مسئله نو میگید درسته که اگر معارضه داشت این معارضه محکوم ادله تمیز است در دم اول هر کجا دمی بود تمیز داشت کمتر از سه نبود علا کلامن بیشتر از ده نبود علا کلامن هر کجا دمی بود ما میگیم اون حمره بود میگیم حیزون ولو بعدش مشابهش میاد چون این که میگیم حیزونی حاکم برونه نتیجه اون چه عرض میکنیم اینه که شرط دوم که مرحوم سید فرموده انلا یعارضهو نه شرطش اصلا معارضه وجود نداره همیشه حاکم و محکومن نه در باب تمیز دم اول که ادله تمیز را دارد معارض ندارد همین در باب تمیز دم اول که مصداق ادله تمیز شد او معارض ندارد معارضش محکومه حالا تعقیب بفرمایید تأمل بفرمایید ببینیم چه جور میشه این فرمایش سید مثل که گیر بوده ها قدیمی ها او شرط را آوردن بعضی های شرط دیگه آوردن صاف نبوده در کلمات نگاه بکنید این شرط دوم از همون اولش ناصاف بوده خیلی هم هیچ شرطی نیاوردن فقط گفتن ان لا یقل من ثلاثه و ان لا یزید علی العشره چی از ده بگذره بله بله نیست دیگه چون بله چون روایت اقل طور از او بر شروع کرده معنای اقل طور ده تاست معناش اینه اگر حیزی محقق شد پس اون دم دیگر قبل از اینکه ده روز بگذرد لیسه به حیزه مثلا سعیه محمد ابن مسلم همینطور گفته یه معنای اقل طور اینه دیگه یعنی که حیض شد تا ده روز نیامده حیض دیگه نیست کی گفته گفت قبلش نباید کدوم آیه و روایت جور اقل فصل اینه دیگه فصل اینه دیگه میگه چیزی که حیض شد بابای خود صاحب مثلا قبول کرده چیزی که حیض شد حیض دوم باید ده روز بگذره نقا اصلا اون نقا معناش همینه یعنی حیضی محقق شده باید ده روز بگذره اما اون بعدی باید یه جور بگیم شرط حیضیتی باید قبلش ده روز قبلش نباشن معنا نداره همینجوره خب بگذاریم مرحوم سید در ادامه فرموده که مرحله بعد فرموده اگر تمیز نشد با تمیز نتونست مسئله را حل بکنه بس کمی معارضه داره یا نه همش حمره همش عمره، همش سفره، تمیز مشکل حل نکرد. فرموده و الا، اگر تمیز مشکل را حل نکرد، عدد را معین نکرد، باید رجوع بکند به اقاربش. مرحله سوم، سنت ثالثه. خب باید به اقارب مراجعه، سید فرموده باید به اقارب مراجعه کند. این که به اقارب باید مراجعه کند، دلیلش موثقه سماعه قبلا خوندیم باب 8 حدیث دوم، همون روایت شیخ طوسی بود عن زرعه، قبلا گذشت، الان عرض می کنم. حالا فرمایش سید دیگه، قال سألتو انجاریت حاغت اول حیزها فدام دمها ثلاث اشهر و هی لا تعرف ایام اقراءها، فقال اقراءها مثل اقراء نساها. حالا اینا دیگه واجب نیست که مثل دیگران حرکت دید. مدرک مرحوم سید اینه، سید فرموده که به اقرا مراجعه کنه، عمد مدرک سید اینه. حالا یکم صبر بفرمایید، مدرک سید داریم صحبت میکنیم دیگه، مدرک غیر از این ما برای مبتدعه، مگر به شهرت کسی تمسک کند، به اجماع تمسک کند، روائیان اینجوریه، روائیان مدرک اینه. از نظر سندی قبلا بحث کردیم، مشکلی نداره، از جهت ازمار مشکلی ندارد، دیگه تکرارش نمی کنیم. مشکل این روایت اینه که مختص به مبتدعه، موضوع این روایت مبتدعه است، در حالی که سید فرمودن مبتدعه و مضطربه، این مضطربه را نمیگیرد. اینا میشه فعلا، بله در ادامه بحث مفصلتر بحث میکنیم، میشه دفاع کرد از مرحوم سید که درست این روایت در مبتدعه، ولی ملاک لا یعرف ایامهای و هی لا ی و هی لا تعرف ایام اقراءها، ایام حیزر نمیدونه. حضرت فرموده این که به اقراء مراجعه کند، اقراء خودش یه طریق عقلاییه، همینجور هم هست، زنا در میان زنا همینجوره، دخترا بخوان چند روز حیز قرار بدن، اگر قطع نشود مراجعه به مادرش میکنه، شما چند روزه حیض قرار میدی. این که ارجاع میدهد به اقرای طریق عقلاییه میان زنها، طریق عقلاییم اختصاص نداره به مبتدعه، هر که نمیشناسد، اینم یک منبه، هر که نمیشناسد راهی راه بسته برای شناختن، خب تمیز باشه مقدمه، تمیز نباشد بلا مبتدعه باشد، مضطربه باشد، رجوع می کند به اقرانش، به مادرش، به خواهرش، به خالش و امثال ذالک برای تعیین عدد. خب این روایت به این مقدار تمام، مقتضی برای رجوع به اقران تمام، لکن این مانعی دارد، مانعش معارضه این روایت است. معارض این روایت یک، موثقه ابن بکر که قبلا خوندیم، در موثقه ابن بکر که قبلا خوندیم، المرء اذا رأت الدم في اول عیزا فاستمر به الدم ترکت الصلاة عشرت ایام، ماه اول فرمود 10 روز، سمت و سلی 20 یومن، اون ملاک نیست، ماه اول ملاک نیست، چون مناسب حکم ظاهریه، مناسب استزاره. ملاک دومیه فعن استمر، بحث ما در استمره دیگه. فعن استمر به هدم بعد ذالک ترکت سلات سلاست ایام و سلت سبعتن و عشرین یوما، سه روز فرموده به اقران نفرموده. باب هشت حدیث یازده، حدیث شش، این روایت معارض است با روایت زرعه که می گفت، موثقه سماعه که می گفت به اقران مراجعه کنه. این میگه به عدد، اون میگه به اقران، با هم تعارض دارن دیگه. و دومم مرسله قبیله یونس، در مرسله قبیله یونس اونجا 6 و 7 رو فرموده اگر تمیز نداشت 6 روز یا 7 روز را حیض قرار بدهد. در چند جا میفرماد 6 و 7، بعضی جا هم خلاصش کرده فرموده 7، تنافی با هم ندارن. اینم عرضم به خدمت شما، باز در مبتدعه، در مبتدعه فرموده که بله در همین باب حدیث، بله حدیث سوم دیگه، حدیث سوم دارد که و اما سنت ثالثه، سنت ثالثه می بود تمیز نداشت دیگه، فهیه التی لیس لها ایام متقدمه ولن تردم قطو و رعت اول ما ادرک فاستمر بها فان سنت هذه غیر سنت الاولا و الثانیه و ذالک. تا به اینجا میرسه که فی کل شهر فی علم الله ستت ایام او سبعت ایام. در خلاصشم عرضم به خدمت شما، خلاصه که می کنه که می گفتیم عمود کلام در مرسله طویله تعیین عدد است، در اون آخرش که خلاصش می کنه فجمیع حالات المستحاضه تدور علی هذه سنن الثلاث لا تکاد و ابدا تخلو من واحده. آخون میگو باید از یکی از اینا خالی نباشه، داخل دوتام بود عیب نداره. لا تخلو من واحده ان کانت لها ایام معلومه من قلیل و کثیر فهی على ایامه و لیس فی عدد معلوم موقت غیر ایامه. یک عادت، فین اختلطت الایام علیها و تقدمت و تأخرت و تغیر علیها، تغیر تمیز، تغیر علیها الدم الوانن فسنتا اقبال الدم و ادباره. میگه ایام اگر نداره برای ایامش بره سراغ. و الم یکن لا ایامون قبل ذلك و استحاضت اول من رعت فوقتها سبع و طهرها محل شاهد ثلاث و عشرون. در اون خلاصم سه تا سنت درست کرده. سنت ثالثه اینه که اقبال ادبار نداره. اینم که تو روایت اقبال ادبار را میارد، این از باب اینه که این بهترین چیه برای حیض. الان که زنا سوال میکنن میگن تون شده، این تندی اینا از محدوده زنا خارج نیست، اینا در میان زنا متعارفه. میگن آروم آروم میامده لکه بینی داشتم یهو تون شده. این تندی اقبال و دم اماره عرفیه است بر این که حیض باشه. چجور این معارضه را حل بکنیم؟ تتمه کلام.